درست.
و ما این رو حتی بتونیم 5 تا 10 درجه کاهش بدیم، چقدر تأثیر گذاره. من خودم تجربه خودم بگم، مثلا میریم بازار روز میگم که من 1/2 کیلو سبزی خوردم میخوام، میگه نه نمیشه، ما 1 کیلو کمتر نمیدیم. نه. 1 کیلو رو هم میکنی 1.5 کیلو. خب من میدونم مصرف 4 نفر من در 3 روز هفته که میخوام سبزی خوردم مصرف بکنم همون 1/2 کیلوه. من 1 کیلو رو خریدم، همون لحظه جدا کردم، 1/2 کیلو شده، دادم بودم همین الان بذار توی همون پیش خانت. این اسراف میشه. من همین 1/2 کیلو رو رازه با این حال که پول 1 کیلو میدم، اما این اسراف.
یعنی ما نیازمند یک ایجاد فرهنگ فرهنگ‌سازی در این حوزه هستیم.
ما الان خودمون دقت بکنیم، حتی به یه سبزی خوردن ساده، یا شما در نظر بگید ما در مصرف روغن، در مصرف شکر، که اینها همه به سلامتی ما آسیب میزنه. اشاره خیلی کوچیکی هم بکنم، فکر نکنید که مصرف بهینه فقط توی بخش انرژی هستش. ما حتی در ناکارآمدی اداری هم بعد مصرف بهینه داشته باشید.
خب این مورد جدید بود.
بله. در استفاده غیر اصولی از منابعمونم بعد مصرف بهینه داشته باشیم. اینها همه هزینه های پنهان هستن. در تکمیل پروژه هایمون نیمه تمام هم بعد مصرف بهینه داشته باشیم. از موازی کاری ها در سازمان ها و ادارات هم بعد مصرف بهینه داشته باشیم، اونا رو هم حذف بکنیم. اینها همه جزء این مسائل هستن که میتونیم در خدمتتون باشیم.
خیلی متشکرم، چقدر خوب شما همه رو بیان کردید، موارد جدیدی رو هم یادآور شدید. خیلی ممنونم از شما. در انتهای برنامه هستیم، با توجه به اینکه کشور در مسیر قله سرافرازی هست، خبر خوب انشالله از موضوع اقتصاد که چشم انداز بهتری رو در آینده شاهد باشیم.
بله، من تاکیدم بر این هستش که یکی از مواردی که مهم هستش، ما الان انشالله با این تاباوری و با توکل به خدا و رهبری هوشمندانه رهبر معظم و مسئولین کشور، الحمدلله با سرافرازی داریم این بحران رو طی میکنیم. اما به مسائل پسا جنگ هم باید فکر کنیم. یکی از مسائل ترمیم اقتصادی ایران هستش که انشاءالله برنامه های خیلی خوبی در احیای تولید داخلی، اصلاح نظام یارانه‌ای و بازسازی اعتماد عمومی در دولت شکل گرفت.
انشاءالله. خیلی متشکرم خانم دکتر آقاپور علیشاهی از اینکه همراهی کردید برنامه قرار رو و امروز در استودیوی ما حاضر شدید. گپ و گفت خوبی داشتیم. انشاءالله که بتونیم در برنامه آینده هم مجدد در خدمت شما باشیم، با شما گپ و گفت بیشتری داشته باشیم. گفتگو کردم با سرکار خانم دکتر آقاپور علیشاهی، دکترای اقتصاد، سیاستمداری ایرانی و مشاور در امور همکاری‌های اقتصادی رئیس جمهور.
تهیه کننده زهرا بهریه، هماهنگی مژگان پارسا حسینی و کارشناس مجری بهنام مکوان.
تمام این تلاش‌ها برای سرافرازی و سربلندی یک اتفاق و یک موضوع هست و اون چیزی بزرگتر از کشور عزیزمون ایران نیست. پس همیشه به افتخار ایران جان و مال و زندگیمون رو فدا خواهیم کرد.
برنامه قرار کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. تا قراری دیگر، بدرود.
زندگی همیشه در جریان است، اما حادثه هرگز خبر نمی کند. در خانه، مجتمع‌های مسکونی، محل کار یا در خیابان، درست در لحظه‌ای که ثانیه‌ها حیاتی‌اند، دانستن یک مهارت ساده می‌تواند مرز میان آسیب و نجات و حتی مرگ و زندگی باشد. جمعیت هلال احمر با اجرای نهضت ملی امداد و نجات، با همکاری قرارگاه بهداشت و سلامت سازمان صدا و سیما و مساجد محلات سراسر کشور، گامی بزرگ برای آمادگی جامعه برداشته است. حرکتی مردمی که از دل خانه ها، محله ها و مساجد آغاز می شود تا هر شهروند بتواند در لحظه نیاز اولین یاریگر خانواده و هموطن خود باشد و در مسیر ارتقاء فرهنگ همدلی، مواسات و مسئولیت پذیری اجتماعی نقش آفرینی کند. جمعیت هلال احمر آمادگی دارد با بهره گیری از مربیان مجرب، دوره‌های کمک‌های اولیه را در مساجد، ادارات، تشکل‌های مردمی و مجتمع‌های مسکونی سراسر کشور برگزار کند. از هموطنان عزیز دعوت می‌شود برای ثبت نام و شرکت در این دوره‌ها به دفاتر و کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، هسته‌های همتا در مساجد شهر تهران، سراهای محلات شهرداری، خانه‌های هلال و یا نزدیک‌ترین شعب جمعیت هلال احمر محل سکونت خود مراجعه کنند. برای بهره‌گیری از آموزش‌های مجازی به نشانی www.learn.rcs.ir و برای پیوستن به خانواده بزرگ هلال احمر به نشانی www.hilaleman.rcs.ir مراجعه کنید. به یاد داشته باشید سامانه 112 جمعیت هلال احمر نیز در تمام لحظات آماده پاسخگویی و یاری رساندن به هموطنان عزیز می باشد. بیایید با هم ایرانی ایمنتر، همدلتر و تاباورتر بسازیم. نهضت ملی امداد و نجات با شعار هر ایرانی یک امدادگر.
درود بر شما هموطنان عزیزم، شنونده صدای اندیشه ها هستید. رادیو گفتگو، ساعت هم 9 و 7 دقیقه هست و خدمت شما باید عرض بکنم که پخش رادیو اربعین از ساعت 20-24 تیر ماه روی موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز آغاز شد. مخاطبان میتونن آخرین اخبار و اطلاعیه های مربوط به اربعین حسینی رو از این رادیو پیگیری کنن و با زائران عتبات عالیات همراه بشند. اما در این لحظه مهمان عزیز دیگری پشت خط ارتباطی دارم، آقای دکتر عماد نجار، کارشناس مسائل شمال آفریقا و محور مقاومت. سلام بر شما، خدا قوت.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای اسدی و همچنین شنوندگان فرهیخته رادیو، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم. دکتر نجار، در خصوص هشدار یمن به شرکت‌های هواپیمایی برای عبور از آسمان عربستان می‌خوایم که نگاه تحلیلی شما رو بدانیم. اینکه سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفته که با اعلام فعال شدن معادله فرودگاه در برابر فرودگاه به تمامی شرکت‌های هواپیمایی درباره عبور از حریم هوایی عربستان هشدار داده. انگیزه اصلی صدور این هشدار چی بوده و چه ارتباطی با حمله هوایی عربستان به فرودگاه بین‌المللی صنعا داره؟
یک موضوعی رو ما باید به طور کل برای کشورهایی که از سمت جبهه مقاومت درگیر هستند با تجاوزات رژیم‌های آمریکایی و صهیونی در نظر بگیریم. دیگه زمان مقابله به مثل تمام شده. این رو ما در اواخر و جنگ 40 اواخر جنگ 40 روزه اعلام کردیم و انجام دادیم و داریم به اون پایبندیم. یعنی اینکه اگر یک هدف رو قرار میدن، ما دیگر یک هدف از اونها رو به طور متقابل هدف قرار نمیدیم، بلکه ما چند برابر بیشتر از اون رو میزنیم برای اینکه اولا اثبات بکنیم در موقعیتی نیستیم که بخواد ضعف داشته باشیم یا بخواد برداشت این بشه ما توان مقابله نشیم. دوم اینکه بازدارندگی ایجاد میکنه. سوم اینکه دنیا آگاه بشه توان مقاومت، توان جمهوری اسلامی ایران و اعضای این زنجیره متحد قدرتی دارن که هیچ جنایتکاری نباید به سمت اونها اقدامی بکنه یا واکنش چون واکنشی غیر قابل تصور از اونها خواهد دید. حالا ما در مورد فرودگاه صنعا رو دیدیم، ولی دست برتر اینه که اگر کسی بخواد در آسمان صنعا حرکتی بکنه هدف قرار خواهد گرفت. این موضوع عواقب داره برای عربستان، از جمله عواقبی که داره کمتر شدن ترددهای تجاری، رکود اقتصادی و همچنین آسمان ناامن برای عربستان. عربستانی که معاهده آتش بس داشت با یمن و نقض کرده، به دستور امریکا، به دستور هر جنایتکاری که میخواد باشه، باید عواقب امربری، عواقب اطاعت از دشمنان انسانیت و ناقضین حقوق بشر رو باید بپذیره. عربستان دفعه پیش هم همچین خطایی کرد، وارد جنگ شد با دلیر مردان یمنی، دلیر مردانی که شجاعتشون سعودی ها رو وادار کرد به پذیرش آتش بس، چون هم در بعد حملات مردم غیور یمن به تأسیسات نفتیشون و هم در بعد ترددهای نفتیشون آسیب‌های جدی دیدن و اون آتش بس رو پذیرفتن از سر قدرتی که یمن به اونها تحمیل کرد و حالا مجبورن، به همون دلیلی که ما اعضای مقاومت نمیپذیریم سلطه غرب رو، به همین دلیله، برای اینکه اختیار خودمون رو نداریم و تحت امر باید باشیم. اگر دشمن دستوری بده، دشمن خواسته‌ای داشته باشه، ما علارغم این که منافع ملی رو باید بپذیریم. و حالا عربستان سعودی هم به همین دلیل، با اینکه منافعش به خطر میفته، با اینکه اقتصادش آسیب خواهد دید، با اینکه امکان داره زیرساختاش هدف قرار بگیره، اما مجبوره اوامر ارباب خودش رو که بارها و بارها و بارها هم بهشون توهین کرده، توهین هایی که برای مردم عربستان ناراحت کننده است، اما حکام اونها این خفت رو پذیرفتن. بله. و حالا باید وارد این جنگی بشن که برای اونها عقوبتی مانند گذشته داره و باز هم آسیب خواهند دید.
درسته. انصارالله اعلام کرده که این هشدار تا زمان رفع کامل محاصره فرودگاه صنعا معتبر خواهد بود. این اقدام چه پیامدهای فوری برای ایمنی پروازهای مسافربری و باری در منطقه داره و شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی تا کنون چه واکنش‌هایی نشون دادند؟
خب به شدت تعداد سرفی پروازهای مسافربری به عربستان کاهش پیدا کرده. این کاهش اونقدر بوده که بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی اعلام کردن پروازهاشون رو به این مقصد لغو کردن و حتی مسیر عبور هواپیماهای دیگر از آسمان عربستان هم تغییر کرده. بله. به دلیل همین ناامنی که بوده و انصارالله شجاعانه این موضوع رو اعلام کرده، تا زمانی که بخوان این محاصره فرودگاه صنعا رو ادامه بدن، این شرایط برای عربستان پابرجاست. پس عربستان مجبوره برای حفظ منافع خودش هم که شده، یا تصمیمی مخالف با حکام و اربابان خودش اتخاذ بکنه، یا این فشار اقتصادی و این ضربه شدیدی که داره بهش وارد میشه رو بپذیره، به دلیل اینکه برای اقتدار، برای قدرت روی مردم و نیروهای خودش حساب نمیکنه، بلکه وابستگی رو انتخاب کرده. این موضوع رو برخی از این حاشیه نشین‌های خلیج همیشگی فارس این موضوع رو همیشه فراموش میکنن و برای ایجاد امنیت برای خودشون و یک ثبات برای خودشون فکر میکنن دائما باید وابسته باشن، زیر سلطه باشن، زیر چتر حمایتی یک کشور دیگه باشن و متاسفانه این الگو رو از جمهوری اسلامی ایران بر نمیدارن، از محور مقاومت بر نمیدارن که برای یک حکومت قدرتمند و پایدار باید ابتدا روی خود اون مجموعه، خود اون کشور حساب کرد، روی تکیه کرد روی نیروهای مردمی و بعد بدون وابستگی پیش رفت. این الگو رو ما در سال 1357 ایجاد کردیم و دیکته‌ای شد برای ملت‌های آزادی‌خواه در کل جهان.
بله. دکتر نجار، این هشدار در واکنش به حملات هوایی عربستان به فرودگاه صنعا خب صادر شده و حملاتی که گفته میشه با هدف جلوگیری از فرود یک فروند هواپیمای مسافربری ایرانی که متعلق به یکی از شرکت‌های هواپیمای ایران هست، در واقع با شکلگیری این معادله فرودگاه در برابر فرودگاه خب اتفاقاتیه که شاهد هستیم. حالا با همین اوصاف فکر میکنید که تنش‌های اخیر تا چه حد آتش بس در واقع شکننده یمن رو تهدید میکنه؟
خب این آتش بس به فرمایش خودتون که دقیق هم فرمودید بسیار شکننده است.
بله.
دومی موضوع این که هر گونه ماجراجویی یا خطایی که از سمت هر کشوری، عربستان باشه، امارات باشه، یا هر کشور یا حتی یکی از این میکرو استیت های منطقه‌ای بخواد علیه یمن صورت بگیره، قطعاً واکنش جدی و شدیدی خواهد داشت. اما در مورد بخش اول فرمایشتون، اون هواپیمای مسافربری به دنیا ثابت کرد که اگر ما بخوایم اقدامی انجام بدیم، علارغم تمام لفاظی‌ها، علارغم تمام تهدیدهایی که برای ملت غیور ایران هیچ معنایی نداره و از سمت هر کسی که میخواد باشه، حتی از سمت ارتش هالیوودی و توخالی امریکا هم باشه، ما اون تصمیمی که گرفتیم و اجرایی میکنیم و اون نمونش رو هم بارها دیدیم. آخرین نمونش هم همین هواپیمایی ایرانی بود که رفت وارد شد و اون محاصره هوایی یمن رو شکست.
بله.
برای کسانی که تا حالا خطا میکردن، تا حالا اشتباه میکردن یا حتی خوب دقت نکرده بودن، تو عزم و اراده این ملت یک درسه که ما به هیچ عنوان از هیچ تهدیدی هراس نداریم. تصمیم گرفتیم پایدار ایستادگی بکنیم، از حقوق این ملت و از این سرزمین محافظت بکنیم و تحت هر شرایطی این کار رو انجام خواهیم داد. به همین دلیله.
بله.
که اگر یک حمله به سمت منافع ما در مملکت ما، در این کشور، در این مرز بوم صورت میگیره، ما پایگاه ها و منافع نظامی، منافع اقتصادی امریکا رو در کشورهای مختلف هدف قرار میدیم، نه در یک مقصد بلکه مقاصد مختلف.
بله. دکتر نجار، انصار الله یمن از جمهوری اسلامی ایران به دلیل کمک‌های بشردوستانه برای رفع محاصره فرودگاه صنعا و انجام پروازها قدردانی کرده. همزمان تجمعات گسترده‌ای در استان‌های یمن در حمایت از این موضع برگزار شده. برامون بگید از نقش جمهوری اسلامی ایران و تأثیر اون بر معادلات منطقه که از نگاه تحلیلی شما چطور ارزیابی میشه؟
چرا واسدی، من باید یه موضوعی رو عرض بکنم، یک تاریخچه ای عرض بکنم.
بله.
موضوع مقاومت، موضوع ایستادگی در منطقه، مخصوصا در بخش مدیترانه، موضوعی بود که از بین رفته بود و تمام جریان ها و گروه ها سوق پیدا کرده بودند به سمت سازش.
بله.
این موضوع رو دیدیم و تاریخ هنوز این موضوع رو نتونسته حذف بکنه.
بله.
جریان‌های مقاومتی مسیر سازش با رژیم صهیونیستی و پذیرفتن حکامی مثل امریکا و اون دوره، حالا در اون دوره شوروی، رو در پیش گرفته بودن. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یک الگوی ایجاد شد که ملت‌ها اگر اراده بکنن میتونن در برابر ابرقدرت‌هایی که خودشون رو حاکم دنیا میدونن ایستادگی بکنن و به پیروزی برسن. این الگو در منطقه نشأت پیدا کرد. فلسطینی ها، لبنانی ها و سوری ها و دیگر کشورها، یمنی ها، اینا الگو برداشتن، عراقی ها الگو برداشتن و بعد به اقتدار رسیدن، به یک قدرتی رسیدن که تونستن در برابر زورگویان بایستن. حالا این الگو در کشور وسیع و کشور کشوری که غیورمردان یمنی در اون حضور دارن به طور خیلی گسترده‌ای ظهور پیدا کرده. بله. آنچنان که من از یکی از بزرگان مقاومت شنیدم که میگفت اگر رزمندگان محور مقاومت هر یک فردشون رو بخوایم با یمنی ها مقایسه بکنیم، یمنی ها هر یه نفر یمنی هر متقابل با 3 نفر از اعضای محور مقاومت دلیر هستن، شجاع هستن و رزمنده هستن. بله. فراموش نمیکنیم تصاویری که از دوران جنگ و جنگ تحمیلی عربستان با یمن بود، مردان یمنی با شرایط بسیار محدود و امکانات بسیار پایین چه ضرباتی رو به ارتش مسلح و پیشرفته عربستان وارد می‌کردند، ارتشی که اون همه هزینه کرده بود و تحت الحمایه غرب هستش، ولی نتونست در برابر شجاعان مردان یمنی ایستادگی بکنه. یمن کشوریه که مقتدره، با شرایط سوق‌الجیشه بسیار مهم و همچنین ایمانی که به حفظ آرمان‌های یمن داره مطمئنن در برابر هر تجاوز ایستادگی میکنه و پیروز خواهد شد. موضوع فراموش شده در این وسط من عرض بکنم که حسن خطابی باشه، بله، تنگه باب المندب نه فقط به عربستان، نه فقط به منطقه، بلکه دنیا رو تحت تأثیر قرار خواهد داد.
بله.
دو تا از مهمترین تنگه های دنیا در اختیار مجموعه مقاومته، تنگه هرمز و تنگه باب المندب. این دو تا تنگه میتونه دنیا رو تحت تأثیر قرار بده. این نویده برای تمام ملت‌های آزادیخواه در کل دنیا.
بله. با توجه به هشدار یمن و حملات متقابل به فرودگاه اونها، به نظرتون این وضعیت چه تأثیری بر ترافیک هوایی، امنیت پروازها و معادلات سیاسی منطقه در روزهای آینده میتونه داشته باشه و نگاه و ارزیابیتون از این اوضاع چیه؟
عرض کردم خب بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی پروازهاشون رو به سمت عربستان لغو کردن. آسمان عربستان بسیار خلوت شده. این موضوع شامل هزینه‌های بسیار زیادی خواهد شد و تداوم این روند باعث خروج سرمایه گذاران از این کشور خواهد شد، رکود اقتصادی. تداوم این روند باعث گسترش جنگ و هدف قرار گرفتن منافع نفتی عربستان خواهد شد، مجدداً فشار اقتصادی بر عربستان و بر مصرف کننده های نفت عربستان. شاید لازم باشه این بگیم که حتی امنیت خطوط نفتی عربستان که در بخش جنوبی هم قرار داره با تداوم این روند به خطر میفته و سعودی ها باید علارغم این که نفتکش هاشون دیگه نمیتونن تردد داشته باشن، انتقال نفت از طریق خطوط لوله هایی که داشتن رو هم فراموش بکنن اگه بخوان بر این تجاوزات، بر این اداوت ها پافشاری بکنن و منافع ملت یمن رو هدف قرار بدن.
بسیار سپاسگزارم دکتر عماد نجار، کارشناس مسائل شمال آفریقا و محور مقاومت. تا سلامی دیگر شما رو به خدا میسپاریم.
من هم از شما سپاسگزارم جناب اسدی، در پناه خدا.
ارادتمندم، خدا حافظ شما باشه. یاران همراه با رادیو گفتگو، هم نفس و هم مسیر و هم قدم هستید. در این لحظه دعوت میکنم بشنوید برنامه تراز رو.
فشار بسیار زیادی تو اقشار مختلف مردم قرار گرفته.
وضعیت اقتصادی
که داریم می‌بینیم، یک سال از رشد زیادی داشته. اقتصاد ارتباط می‌تونه با سیاست روزانه‌های امیدی برای مملکتمون باز شه. ولی کم باز میگم، ما همش به خیلی از فاکتورها بستگی داره.
تراز. الهی به امید تو، به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به رادیو گفتگو برنامه تراز. تو برنامه امروز میخواییم به بسترهای لازم برای یکسان سازی نرخ ارز و موافقان و مخالفان این موضوع بپردازیم. موضوع یکسانسازی نرخ ارز موضوعی نیست که الان مطرح شده باشه. در تمام دولت‌ها این موضوع از سوی کارشناسان، بعضن رؤسای بانک مرکزی مطرح شده، در دورهایی که تحریم نبودیم، در دورهایی که تحریم بودیم و بعضن شدت تحریم زیاد شده. واقعیت اینه که ما میزان دخل و خرج سالانه کشورمون تو حوزه تجارت، یعنی اون چیزی که ما صادر میکنیم به غیر از نفت در حوزه صادرات غیر نفتی و اون چیزی که از ماقبل صادرات غیر نفتی وارد کشور میکنیم، سالانه حدود 135 تا 140 میلیارد دلاره. اما حالا شاید مثلا نصفش واردات باشه، نصفش صادرات. بعضن تراز تجاریمون منفی بوده، خیلی کم هم پیش اومده که تراز تجاریمون مثبت شده، یعنی صادرات ما بیشتر از وارداتمون شده، خیلی کم پیش اومده. تقریبا با هم برابر، با یه اختلاف چند میلیارد دلاری، 2 3 میلیارد دلاری یا 4 5 میلیارد دلاری. این عدده. ولی اون دلار موجود، مثلا اگر نیاز سالانه ما حدوداً 140 میلیارد دلار باشه، 100 میلیارد دلاره. خب طبیعی است که 40 میلیارد دلار کم داریم این دیگه، و این باعث میشه که ارز بیش از یه نرخ داشته باشه. وقتی ارز بیشتر از یه نرخ داره، متقاضیان و به تعبیر امروزی ها رانت هایی که گرفته میشه، اینجا خود به خود رانت خلق میشه و نمیشه کارش کرد. توی همچین شرایطی برای اینکه رانت ها رو حذف بکنیم، اگه بیایم نرخ دلار رو آزاد کنیم، مطابق بازار بکنیم، خب قاعدتا فدرال رزرو هم نمیتونه جواب نیاز بازار رو بده تو شرایطی که پیش میاد، خاصه اینکه وقتی جنگ اتفاق میفته و تحریم و محاصره اقتصادی میشیم و تجارتمون چند ماه تعطیل میشه که دیگه واویلا میشه. خب توی همچی شرایطی تصمیم برای یکسانسازی نرخ ارز شاید یک کار پر ریسک باشه، شاید یک تصمیم شوک‌آور تو اقتصاد باشه. و اینکه چرا یه همچین اظهار نظری، چون خود رئیس بانک مرکزی اشاره به موضوع کرده، آیه همتی چرا یه همچین تصمیمی رو الان مطرح میکنن؟ چون ما دیدیم که ارز ترجیحی حذف شد، پیامد حذف ارز ترجیحی، البته اتفاقات قبل از اون افتاده بود، قیمت بنزین افزایش پیدا کرده بود، بانک آینده منحل شده بود بدون اینکه پاسخ روشنی به مردم داده بشه درباره این اتفاق، و اینها جمع شد همزمان با حذف ارز ترجیحی، نرخ دلار تغییر کرد، روز به روز افزایش پیدا کرد، بازار کشور دچار التهاب و اعتصاب و اینها شد و رسید به دانشگاه و بعد هم کوچه و خیابون و اعتراضاتی که ما شاهدش بودیم. آیا الان اگر بخوایم توزیع نرخ ارز بیام این دست به این یکسانسازی بزنیم، کار پر ریسک نیست؟ یا اینکه اساساً مراد رئیس بانک مرکزی از این در واقع میشه گفت یک پارچه سازی نرخ ارز، به جای یکسانسازی بگیم یک پارچه سازی، مراد رئیس بانک مرکزی چی هست؟ نکته ایست که میخواییم از کارشناسان محترم برنامه بپرسیم. آقای دکتر آلبرت بوغوزیان، کارشناس محترم اقتصاد، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و عضو محترم سابق شورای رقابت. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. من دم سلام عرض میکنم خدمت دستندرکار محترم برنامه و شنوندگانی که حالا در این ایام با هوای تهران و کشور حالا شهرهای دیگه این مطلب رو گوش میدن.
متشکرم از شما.
آمدن مسئولینی هم که برای الان
بله
با پشت فرمونن یا اینکه در دفترشون نشستن
بله،
اینا براشون مفید باشه
ان شاء الله. خیلی متشکرم.
شما یک سابقه خوبی از آنچه که گذشت
بله
و خیلی حرفه‌ای در کمترین جملات اشاره کردین
بله. به
اینکه ما واقعا بارها اینو تکرار کردیم و شاید از جمله مواردی است که مثل که هم از زمان دانشجویی ما این مطرح بوده،
درسته،
تا فارغ التحصیلی تا الان و احتمالاً دانشجویی که الان وارد دانشگاه میشن اون هم زمان فارغ التحصیلیشون رو بعدن هم مسئولیتی بگیرن این سوال مطرحه،
درسته.
بالاخره صفر یا یک یا حالا چند نرخی که مسلماً چند نرخی یعنی نرخ‌های حمایتی شاملشه یا تک نرخی یا در واقع یکسان سازی. اشاره کردید، من برای خودم الان این سوال مطرحه که از وزیر اقتصاد که خیلی اصرار داشتن روی قضیه و رئیس بانک مرکزی هم سابقین هم الان که این یعنی چی؟ یعنی ما میگیم یکسانسازی یا یک پارچه سازی خب اینا فرق میکنه. یک پارچه سازی ممکنه بحث سیستم باشه که برای اطلاعات یک جا بشه و